با اعلام ساعت 7 شب از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. در شامگاه جمعه 25 فروردین 1402 هر کجا که هستید امیدوارم لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و در این لحظه رادیو فردا رو در فهرست شنیداری خودتون قرار داده باشید. محمد زرقامی هستم میزبان شما و در این مجله نگاهی خواهیم داشت به اتفاقی حقوق بشری درباره ایران که در جمهوری چک رقم خورد و شنیدنی هایی رو با شما در میون خواهیم گذاشت در ادامه. اما پیش از هر چیز رویا ملکی آخرین خبرها.
محمد درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. کانال هالوش با انتشار تصاویری از شعارنویسی‌های اعتراضی جوانان بلوچ علیه جمهوری اسلامی همزمان با اعلام راهپیمایی روز قدس از سوی حکومت خبر داد. این کانال خبری حقوق بشری که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، همچنین تصاویری از روز جمعه 25 فروردین 1402 منتشر کرده که پلاکارت‌های مفهومی و اعتراضی را در دستان نمازگزاران بلوچ در مصلی اهل سنت زاهدان نشان می‌دهد. در یکی از تصاویری که هالوش منتشر کرده، یک معترض بلوچ که در حال شعارنویسی است، می‌نویسد جمعه‌های بلوچستان خونین‌تر از قدس است. الهه توکلیان یکی از معترضانی که در اعتراضات زن زندگی آزادی در مشهد چشم خود را در اثر اصابت گلوله ماموران حکومتی از دست داد، 32 جایزه مینروا را در روم دریافت کرد. خانم توکلیان که 29 شهریور سال گذشته هدف گلوله قرار گرفته بود، در اوایل فروردین ماه امسال در ایتالیا تحت عمل جراحی قرار گرفت. او پنجشنبه 24 فروردین ماه هنگام دریافت جایزه مینروا برای زنان قدرتمند و تأثیرگذار، این جایزه را به تمامی مبارزان ایران به ویژه تمام کسانی که چشم خود را در اعتراضات از دست دادند تقدیم کرد. دادستان کل ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد مظنون اصلی افشا کننده اسناد محرمانه نظامی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون توسط ماموران پلیس فدرال FBI بازداشت شده است. به گفته دادستان کل آمریکا، یک مرد جوان عضو بخش اطلاعاتی گارد ملی هوایی آمریکا در ارتباط با تحقیقات در خصوص نگهداری و انتقال اطلاعات طبقه بندی شده توسط ماموران FBI دستگیر شده است. رسانه‌های آمریکا میگویند او در بخش سایبری IT گارد ملی هوایی کار می‌کرده است، اما مشخص نیست او چگونه به این اسناد دست یافته. اسناد یاد شده شامل بیش از 50 مورد مدرک اطلاعاتی با عناوین محرمانه و بسیار محرمانه هستند. عمده این مدارک در مورد جنگ اوکراین و روسیه و نقش متحدان آمریکا در این جنگ است. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت از برگزاری یک کمیته علمی درباره مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان خبر داد و گفت شواهد محکمی برای مسمومیت دانش آموزان وجود نداشت و تصمیم گرفتیم نام آن را بدحالی بگذاریم. به گفته وزیر بهداشت، در بیش از 90% از موارد هیچ نوع مسمومیتی دیده نمی‌شود و بیشتر موارد استرس بوده است. مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون روایات زد و نقیضی را از مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان و دانشجویان ارائه کردند که هم شامل تایید حملات با گاز بوده و هم شامل نظریه‌های مانند شیطنت دانش آموزان. با گذشت نزدیک به 5 ماه از مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان تا کنون عوامل دخیل در این حملات و انگیزه آنها مشخص نشده است. رسانه‌های داخل ایران از درگذشت عماد افروق رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم خبر دادند. بنابر گزارش‌ها، عماد افروق 67 ساله جامعه شناس در یک سال گذشته درگیر بیماری سرطان بوده است. این نماینده پیشین مجلس از نظریه پردازان جریان اصولگرا و از مخالفان انجام نظرسنجی درباره مذاکره با آمریکا بود. عماد افروق در ماه 1390 با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد که هر فردی از افراد جامعه این حق را دارد که رهبر را استیضاح کند و اگر رهبر نتواند پاسخ مناسب بدهد خود به خود معزول است.
شنیدید از رویا ملکی آخرین خبرها رو و اما در ادامه با هم خواهیم شنید. و وزیر بهداشت دولت ابراهیم رئیسی مسمومیت گسترده مشکوک دختران دانش آموز را بدحالی می‌داند. گزارشی از اردشیر طیبی. مسائل حقوق بشر ایران در عرصه جهانی روی میز پارلمان جمهوری چک در گفتگو با آیدا تدیان. نگاهی خواهیم کرد به تناقض‌ها درباره ورود زنان به ورزشگاه‌ها در ایران با امیر خسروجردی و مطالب مفصل دیگری داریم که در ادامه با هم خواهیم شنید. خوش اومدید به مجله شامگاهی. این مجله رو شما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا هم به صورت زنده بشنوید اگر که مراجعه کنید. در پایان هفتمین ماه از اعتراض‌های سراسری ایران که با کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد رقم خورد، 25 فروردین ماه نشستی با موضوع مسائل حقوق بشر ایران در عرصه جهانی در مقر مجلس جمهوری چک در پراگ برگزار شد که حاضران شماری از اعضای مجلس نمایندگان این کشور بودند و کارشناسان ایرانی و خارجی، از جمله افشین شاهی استاد روابط بین الملل از دانشگاه برادفورد و ایرنا هولووا نماینده عفو بین الملل. گفتگوی رو داشتم در این باره با آیدا تدیون، روزنامه‌نگار و همکارم در وبسایت رادیو فردا.
بله، امروز نشستی برگزار شد به ریاست کمیته فرعی در پارلمان جمهوری چک که یک کمیته تازه تأسیس هست با عنوان حمایت از دموکراسی و حقوق بشر در برونمرز. نکته مهم این هستش که در این جلسه در واقع با تمرکز بر ایران سه محور اصلی داشت: یکی چالش‌های کنشگران محلی و جامعه مدنی در ایران، تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر سیاست ایران و نقش جامعه جهانی در ترویج دموکراسی و حقوق بشر در ایران. در این نشست در واقع بر دو نکته به طور کلی تاکید شد. یکی به رسمیت شناختن صدای معترضان در چند ماه گذشته، در واقع به طور صریح، چون تا به حال در پارلمان اروپا ما داشتیم که به طور صریح در واقع درباره این موضوع صحبت بشه، اما در پارلمان جمهوری چک این اولین بار خواهد بود که صدای معترضان به رسمیت شناخته خواهد شد. در مورد وقایع جاری در ایران صحبت خواهد شد و در مورد محدود کردن اقدامات سپاه پاسداران. و
یعنی این صحبتی که قرار بشه به طور مشخص در همین کمیته قرار بوده که در موردش صحبت بشه دیگه، یا در صحنه علنی مجلس چک هم قراره که این موضوعات منتقل بشه و اونجا به بحث گذاشته بشه؟
یک در واقع در این نشست متن یک قطعنامه ای آماده شد. در این قطعنامه از حکومت ایران خواسته خواهد شد که به بازداشت‌های ناعادلانه پایان بده، متوقف کنه، شکنجه و آزار و اعدام رو متوقف کنه و در ادامه تقویت صدای جامعه بین‌الملل در ماه‌های گذشته خواهد بود. منتها به گفته برگزار کنندگان این نشست این تازه قدم نخست محسوب میشه و در گام‌های بعدی بیشتر به مسئله حقوق بشر در ایران خواهند پرداخت، به ویژه تأکید ریاست این کمیته فرعی خانم اوا دکروا بر این بود که در واقع سرنوشت تک تک مردم ایران مشکل ما هم هست، مسئله ما هم هست، زندگی روزمره زنان و کودکان ایرانی مسئله ما هم هست و بنابراین ما تمام تلاشمون رو خواهیم کرد، به گفته خانم دکروا، که فشار سیاسی به دنبال راهکاری باشیم برای افزایش فشار سیاسی بر حکومت جمهوری اسلامی.
ما میدونیم که پیش از این به هر حال پارلمان چک یا مجلس جمهوری چک به ایران سفر کرده بود، با نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیدار کرده بود و این اتفاق در نوع خودش میتونه اتفاق تازه‌ای باشه. اما جدای از اون اشاره کردید که این کمیته کار خودش رو تازه آغاز کرده. دلیل انتخاب ایران و در فهرست گذاشتن ایران چه بود؟ آیا این کمیته به طور کل قراره که متمرکز بر ایران باشه یا نه، ایران فقط بخشی از مأموریتی که این کمیته برای خودش تعریف کرده؟
بله، ایران در واقع بخشی از مأموریتی است که این کمیته برای خودش تعریف کرده. به هر حال رخدادها همچنان ادامه داره و به رغم اتفاقی که برای اعتراضات افتاده و حالا به قول برخی کارشناسان فکر می‌کنن برآوردها اینه که فروکش کرده اعتراضات، اما همچنان ما می‌بینیم که روند مطالبه گری در جامعه ادامه داره. اما خانم دکروا تأکید کردن که ایشون تنها کسی نیستن به عنوان نماینده پارلمان چک، تنها کسی نیستن که رخدادهای ایران به ویژه اعتراضات رو در چند ماه اخیر با دقت بالا و از نزدیک رصد کردن، دنبال کردن و این الان یکی از دغدغه‌های مهم براشونه، چون همطور که تأکید کردن سرنوشت خودشون رو، در واقع سرنوشت ایرانی‌ها رو از سرنوشت جامعه بین‌الملل جدا نمی‌دونن.
آیا در این باره صحبتی هم به میون اومد که مسائلی که در این کمیته مطرح شد و امروز مطرح شد توسط حاضران، اینها با وزارت امور خارجه جمهوری چک در میون گذاشته بشه یا از طرقی به سفارت جمهوری اسلامی ایران در جمهوری چک هم انتقال پیدا کنه؟
بله، حاضران در این نشست این مطالبات رو مطرح کردن، این خواسته ها رو مطرح کردن، از جمله فشار بر سفرای جمهوری اسلامی. به هر حال گفته شد که این قدم نخسته و در موارد بالاتر در پلتفرم های دیگه، به ویژه با تاکید بر پرداختن به اینکه لزوم قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی، در این باره بحث خواهد شد، اگرچه موضوع این نشست امروز نبود. اما صحبتی در باره اینکه حالا قراره در وزارت خارجه این موضوع مطرح شه یا اینها، به طور مشخص اشاره نشد.
ولی پلتفرم هایی که اشاره کردی در آن مشخص بود که چه پلتفرم هایی رو مد نظر قرار دادن؟
بله، قراره در واقع بره در نهادهایی که حوزه اختیاراتشون در سیاست خارجی، طبعا حوزه اختیاراتشون اون هست، و بتونن فشار سیاسی و بین المللی بیشتری وارد کنن بر حکومت جمهوری اسلامی و بازخواست کنن در واقع.
یعنی ابزارهای دیپلماتیک رو فعال
بله.
آیدا تدیون همکارم در وبسایت رادیو فردا بود که امروز در نشستی حاضر شده بود که به مسائل حقوق بشر ایران با توجه به اعتراضهای شهریور 1401 به این سو می‌پرداخت، نشستی که در کمیته‌ای برگزار شد با عنوان کمیته حمایت از دموکراسی و حقوق بشر.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
چند ماهیه که از مسمومیت گسترده مشکوک دختران دانش آموز میگذرد، اما وزیر بهداشت دولت ابراهیم رئیسی بهرام عین‌اللهی این مسئله را بدحالی میداند. جزئیات بیشتر اردشیر طیبی.
پنج ماه پس از آغاز مسمومیت‌های مشکوک در مدارس و با وجود ادامه آن پس از تعطیلات نوروز، وزیر بهداشت ایران از آن با عنوان بدحالی در دانش آموزان نام برد و مدعی شد که شواهد محکمی برای مسمومیت وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بهرام عین‌اللهی شامگاه پنجشنبه 24 فروردین اعلام کرد که وزارت بهداشت بر اساس بررسی وضعیت دانش آموزان توسط کمیته علمی که به ادعای او متشکل از بهترین اساتید کشور است، تصمیم گرفت که از مسمومیت مشکوک دانش آموزان به عنوان بدحالی دانش آموزان نام ببرد، زیرا به گفته او شواهد محکمی برای مسمومیت وجود نداشت.
امروز 21 فروردین مدرسه بنت الهدا تو خیابون پیامبران مورد حمله شیمیایی قرار گرفته. خدا لعنتشون کنه.
آقای عین‌اللهی همچنین گفت که جمع‌بندی ها نشان می‌دهد که در بیش از 90% بدحالی دانش آموزان هیچ نوع مسمومیتی دیده نمی‌شود و بیشتر شاهد استرس بودیم و درصد کمی نیز مربوط به شیطنت‌هایی بوده که باعث بدحالی دانش آموزان شده است. ادعای وزیر بهداشت درباره عدم وجود سم در حالی است که روز 15 اسفند معاون او به صراحت گفته بود که بخشی از دانش آموزان پس از مواجهه با یک ماده محرک تحریک کننده که عمدتاً استنشاقی است، راهی اورژانس شدند. سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت در همان زمان از مسمومیت دست کم 13,000 دانش آموز دختر در پی مسمومیت‌های مشکوک خبر داده بود. بروز مسمومیت‌های مشکوک زنجیره‌ای در مدارس عمدتاً دخترانه کشور از اوایل آذر 1401 آغاز شد و در ماه‌های بهمن و اسفند امنیت روانی جامعه را به شدت مختل کرد و به هراس عمومی در جامعه به ویژه در میان دانش آموزان و خانواده های آنها دامن زد. دور تازه این مسمومیت ها در پی بازگشایی مدارس پس از تعطیلات نوروز در شماری از مدارس مناطق مختلف کشور آغاز شده است.
استان شهید از منوشهر انصاری 22 فروردین شاهنشهر بچه های مردم ببین به چه روز انداختن.
مسمومیت مشکوک و گسترده دانش آموزان به ویژه دختران در ایران در ماه‌های گذشته با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی نیز همراه شده است. در یکی از آخرین واکنش‌ها 10 هنرمند، حقوقدان و فعال مدنی در بیانیه‌ای با نظاممند خواندن حملات شیمیایی به مدارس تأکید کردند که افشای آمران و مأمورین این جنایت دهشتناک وظیفه آنی و فوری ماست. امضا کنندگان این بیانیه این حملات را نوعی تهدید و انتقام گیری از دخترانی دانستند که در اعتراضات اخیر تمرکز خود را بر پایان دادن به حجاب اجباری و مطالبه حقوق زنان قرار دادند. گیتی پورفاضل، کتایون ریاهی، جعفر پناهی، رمضان حاجی مشهدی، سعید دهقان، حسین رئیسی، فرزانه زیلابی، نسرین ستوده، مهرنگیز کار و محمد مقیمی امضا کنندگان این بیانیه هستند.
اردشیر طیبی گزارش میداد. اما کشورهای عربی امروز در خصوص بازگشت سوریه به اتحادیه عرب تصمیم میگیرند. در این باره گفتگویی رو داشتم با همکارم ایلیا جزائری تا جزئیات بیشتری برامون بگه.
این نشست کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از 6 کشور به علاوه اردن، عراق و مصر.
چرا در اینجا الان این قضیه رو دارن مطرحش میکنن؟
ببین، عربستان سعودی یک تلاش هایی رو داره رهبری میکنه برای بازگردانان سوریه به اون چه محیط عربی مینامه. در این نشست اهمیت این نشست این هست که کشورهایی که حضور دارن کشورهای تاثیرگذاری هستن در جهان عرب، مثلا مصر که بسیار تاثیرگذار هست، هم به خاطر بزرگی که شهر، هم به خاطر ارتشش و هم که مقر اتحادیه عرب در مصر هست، یا اینکه قطر کشور است که به لحاظ ثروتی که داره بسیار نقش‌های بزرگی ایفا کرده، چه بعضی نقش‌ها رو بعضی کشورها متشکرن به مخرب بودن، کمان که سال‌های پیش بعضی از کشورها رابطه‌شون با قطر قطع کرده بودن به خاطر حمایتش از بعضی گروه‌ها، چه به لحاظ نقشی که با جهان داره ایفا می‌کنه، روابطی که داره، مذاکراتی که می‌کنه. برای همین این مسئله رو اینجا عربستان داره مطرح می‌کنه که اگر بتونه موافقت این کشورها رو با خودش همراه کنه می‌تونه در اتحادیه عرب، در نتیجه در اتحادیه عرب مؤثر بشه و رأی رو همراه خواهد کرد.
چقدر دست بالا رو داره عربستان با توجه به اینکه شاید بسیاری از اذهان بره به این سمت که با دیداری که وزیر خارجه سوریه با همتای عربستان سعودی خودش در جده داشت، حالا این مسئله داره مطرح میشه و این مسئله داره در جده هم در موردش بحث پیش میاد.
به این تلاش ها برای بازگرداندن سوریه به محیط عربی و بهبود روابط رو امارات متحده عرب آغاز کرده بود. حدود 3 سال پیش روابطش رو از سر گرفت و کم کم این روابط توسعه پیدا کرد. وزیر خارجه امارات به سوریه رفت و بشار اسد هم دو بار به امارات سفر کرد. اما امارات در این زمینه نقش میانجی رو ایفا کرد میان عربستان و سوریه. عربستان به لحاظ موقعیتی که داره به خاطر وجود اماکن مقدس مسلمانان در اونجا، به خاطر گستردگی کشور و ثروتی که داره، در جهان عربی که از نقش‌های محوری ایفا می‌کنه. حتی نشستی نیست که در اون کشورهای اسلامی جمع بشن یا کشورهای عربی به دنبال اون نباشن که عربستان حتما حضور پیدا کنه به خاطر موقعیتی که داره و تأثیرش در جهان عرب.
شاید خیلی‌ها به این سمت هم برن که چون الان عربستان با ایران و هر حال روابطش رو از سر گرفته، از اون طرف مسئله حوثی هاست که با اونها هم به توافقاتی رسیده، یک سیاست خارجی جدیدی رو میخواد ایفا کنه و حالا به سراغ سوریه هم رفته. آیا باید از این منظر هم نگاش کنیم؟
ما عربستان چند منفعت داره برای بازگشت سوریه به اتحادیه عرب. اول اینکه به مسئله ایران اشاره کردی، مسئله ایران بسیار برای عربستان سعودی مهم بود به خاطر بازگرداندن آرامش به منطقه. عربستان سعودی پروژه های اقتصادی خیلی بزرگی داره اجرا میکنه و این پروژه های اقتصادی مستلزم این هست که کشور به آرامش برسه، حوثی ها دیگه حمله نکنن، همونطوری در گذشته بوده به آرامکو بوده یا به جده و جاهای دیگه که ناامنی ایجاد میکرد و باعث فرار سرمایه میشن. به طور حتم بعد از اینکه ایران و عربستان سعودی توافق تاریخی رو امضا کردن برای اسگی روابط، تأثیر گذاشت بر روند مذاکرات با سوریه، تأثیر مثبت گذاشت. اما سوریه چرا؟ سوریه به کشور تبدیل شده که در اون میلیشیاها بسیار فعال هستن، چه میلیشیاهای نزدیک به ایران چه میلیشیاهای دیگه، و سوریه یکی از بزرگترین راه‌های صادرات مواد مخدر به کشورهای عربی خلیج فارس هست. موادی که از مرز اردن رد میشه و وارد کشورهای عربی خلیج فارس میشه. این مسئله به طور مشخص در مذاکرات مقامات سعودی و عربستانی مطرح شدن که خواستن از وزارت سوریه جلوی این صادرات مواد مخدر و به طور مشخص قرص‌های کپتاگون که بسیار منتشر شده گرفته بشه. یکی از منافع عربستان سعودی این هست که سعی کنه میلیشیاها نقش سابق رو در سوریه نداشته باشن و محدودشون کنه.
اگر که نگاهی بکنیم به مواضعی که درباره همین نزدیکی عربستان و سوریه گرفته شده، ما شاهد این هستیم که برخی از افراد میگن که این در اصل کمک میکنه به تقویت بشار اسد و به هیچ عنوان هیچ کمکی به عربستان نمیکنه و برگ برنده ای نداره. به هر حال قاعدتا بازگشت سوریه حتی در این جلسه اگر اتفاق خاصی رخ بده و تصمیمی گرفته بشه، موانعی رو هم پیش روی خودش خواهد داشت. این موانع رو میشه بیشتر در موردش صحبت کرد.
بله، بعضی کشورها معتقدن که این مشروعیت بخشی به بشار اسد است، اما اینکه برای عربستان سعودی مفید نخواهد بود یا خواهد بود چرا میتونه مفید باشه؟ برای عربستان سعودی بپیشه میتونه مفید باشه به خاطر روابطی که میتونه در عرصه‌های مختلف داشته باشه و جلوگیری از بعضی خطراتی که از سوریه به عربستان میرسیده. اما بعضی کشورها مخالف هستن، از جمله قطر. قطر همچنان مخالف است و میگه همچنان دلایلی که باعث شده سوریه و عضویتش به تعلق در بیاد پا بر جا هستن. بعضی کشورها که 5 کشور هستن تا الان مخالف هستن و میگن هنوز دولت سوریه با مخالفان مذاکره نکرده و خواستار اون شدن که اول دولت سوریه با مخالفان مذاکره کنه، بعد از اون اجماعی در سوریه ایجاد بشه تا به گفته اونها شهروندان در آینده کشورشون دخیل باشن.
ایلیا جزائری همکارم گفتگو میکرد با من. اما اجازه بدید که بریم سراغ ورزش. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران یک بار دیگه در خصوص حضور زنان در ورزشگاه ها دستوری رو صادر کرده و وزیر ورزش و جوانان این مسئله رو منتقل کرده، اما میگه که باید فرهنگ سازی صورت بگیره، بهسازی محیط برای تماشاگران صورت بگیره و توجه به محیط پیرامونی تبیین بشه. این مسائل تا چه اندازه میتونه تاثیرگذار باشه در اینکه زنان به ورزشگاه ها برن، با توجه به اینکه بسیاری از مجوزها و درخواست ها در این خصوص لغو میشه، مثل مجوزی که ملوان بندر انزلی خواسته بود. این موضوع رو در میون گذاشتم با امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی در لندن.
آیه به نظر من حاکمیت میخواد که از این فرصت استفاده کنه و این فاصله که بین بانوان و دختران با حاکمیت و نسل جوان افتاده رو یه جورایی ترمیم میکنه، اما خودشون به یه نوعی گره رو دارن کورتر میکنن. اینی که خب بانوان برن تو ورزشگاه، بعد این تفسیره هایی که دارن توش میگذارن چی هستش؟ یا نگاه بکنید تیم های باشگاهی لیگ برتر الان دارن یکی یکی اشاره میکنن که آقا ما میخوایم بانوان یا طرفداران خانوممون تو ورزشگاه حضور داشته باشن. یعنی یه اتفاقی داره میفته، اما در انتها مشخص نیست که حکومت به دنبال چه. هم میخواد که بانوان حضور داشته باشن در هر، همینه که در عمل یه سری سنگ اندازی های دارن انجام میدن که به یه نوعی داره مشخص میشه که اینا فقط دارن شعار میدن، چیزی نیست که شما قرار باشه به صورت ملموس و عملی ببینید. به نظر من این اتفاق توی این سیستم و در این شرایط به نظر من نخواهد.
آقای خسروجردی، نکته دیگه اینه که به هر حال صحبت از این هست که خانواده ها برن ورزش ببینن، اما در دفعات پیشین که ما شاهد حضور زنان در ورزشگاه ها بودیم، این گونه بود که اگر کسی با همسرش رفته بود عملا در یک جا نمیتونست بشینه با همسرش فوتبال رو تماشا کنه و این جداسازی اصلا امکان با هم بودن خانواده ها رو نمیده. در ضمن صحبت از امنیت میشه وقتی که از روز شنبه‌ای که میاد قراره که برخورد با زنانی صورت بگیره که حجاب اجباری مورد نظر حکومت رو به هر حال رعایت نمی کنن، یا در کنارش ما شاهد مسمومیت های مشکوک دختران دانش آموز هستیم، این امنیتی که صحبت میشه در داخل ورزشگاه باید وجود داشته باشه، دقیقا چه چیزی رو میخواد بیان بکنه؟
ببین، همون برمیگرد به همون نگاه امنیتی که از بالا تا پایین ترین ارکان این نظام هستن. یعنی امنیت رو همون طوری تعریف میکنن که خودشون دوست دارن. ببینید الان شما تو کشورهای بسیاری میبینید که خانواده ها میرن شنبه شنبه ها اصلا تشویق میکنن، تفریح میکنن با بچه هاشون و یه روز بسیار خوب دارن. اما همون نکته که خودشون هم خودتون اشاره فرمودید، الان یه آقا و یه خانم و بچهش که اصلا میره تو ورزشگاه، کجای ورزشگاه باید بشینه؟ چه امکاناتی داره؟ آقا میره توی ورزشگاه، بعد خانم باید بره توی جای دیگه ورزشگاه. این اصلا نه امکاناتی هست و اگرم امکاناتی باشه این نظام قطعا ببینید بحث حجاب رو یه بحث حیثیتی و ناموسی برای خودش تلقی میکنه و همین نکته هم که شما فرمودی قراره از شنبه اتفاقات عجیب و غریبی رخ بده. یعنی این میخوام به شما بگم نظام هم دوست داره یه حرکتی بکنه که بگه که آقا ما مثلا میگم اومدیم آزادی‌ها رو بدیم، از اون برم انقدر ارگان‌های مختلف هستن که هر روز دارن یه بیانیه و یه دستور صادر میکنن و در نهایت من فکر میکنم که خودشون هم میدونن که این حرفایی که میزنن به هیچ عنوان در ورزشگاه به خصوص در بانوان در فوتبال عملی نخواهد بود. آقای سجادی فقط حرف میزنه و در عمل هیچی وزارت ورزش چه امکاناتی برای بانوان در نظر گرفته؟ در کدوم و الان ورزشگاه آزادی اصلا نصفشه که خراب که عمدن هم خراب کردن که بگن ما داریم درست میکنیم. چه امکاناتی نداره آقای زرقون؟ به نظر من فقط و فقط در حد شعاره.
امیر خسروجردی بود، خبرنگار ورزشی در لندن، و سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. در ادامه حجاب اجباری در ایستگاه 26.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده رادیو فردا هستید و این رو هم بگم که شما این برنامه رو میتونید به صورت زنده از طریق شبکه پیامرسان تلگرام هم بشنوید. حتما این روزها متوجه هستید که بعد از اتفاقاتی که در شهریور 1401 افتاد، شاید از اون اعتراض‌ها و مجموعه اعتراض‌هایی که جریان داشت، مسئله نمادین تر از مسئله حجاب نبود که همچنان خودش رو داره نشون میده و بروز و ظهورش به شکلی بوده که مخالفان حجاب اجباری این بار بدون حجاب در عرصه های اجتماعی ظاهر میشن و به نوعی قدرت سیاسی نظام حاکم رو به چالش میکشن. اما تا کنون رفتار جمهوری اسلامی با مسئله حجاب اجباری به ویژه بعد از اعتراض ها میشه گفت که یک رویه مشخصی مانند گذشته رو دنبال نکرد، تا اینکه فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران احمد رضا رادان اشاره کرد که طرح حجاب و عفاف، طرحی که برای بسیاری نام آشناییه، از 26 فروردین ماه باز می‌گرده، اما این بار در قالبی جدید، یعنی دوربین‌های کنترلی در سطح شهر در این طرح مشارکت می‌کنند و به گفته آقای رادان هیچ خطایی هم وجود نخواهد داشت. چه بایدها و نبایدهای مقابل جمهوری اسلامی و هسته سخت قدرت در نظام دینی حاکم قرار داره در ارتباط با حجاب اجباری و جمهوری اسلامی و حجاب اجباری حکومتی به موازات اعتراضهای مخالفان حجاب اجباری به کجا سیر میکنه؟ در میزگرد پیش رو همراه هستم با گیتی پورفازل، وکیل دادگستری در تهران، لیلا میرغفاری از فعالان مدنی مخالف حجاب اجباری که ایشون هم از تهران ما رو همراهی میکنند، و پروین اردلان فعال حقوق زنان که از نروژ با ما همراه هستن. من سلام میکنم به هر سه میهمان این بحث و اجازه بدید که از خانم پورفازل آغاز کنیم در تهران. خانم پورفازل، به هر حال بحث حجاب و عفاف یا طرح‌های موسوم به حجاب و عفاف که اجرا میشده بحث تازه‌ای نیست. از شهریور 1401 که ما شاهد اتفاقات خاصی بودیم در این عرصه که با جان باختن مهسا امینی همراه شد، روش حکومت یا رویه‌ای که حکومت در برابر مخالفان حجاب اجباری در پیش گرفت شاید به مانند گذشته نبود و این بار ما شاهد بودیم که زنان بدون حجاب در عرصه‌های اجتماعی ظاهر میشن، البته تهدیدات لفظی رو میشنیدیم، تا اینکه رسیدیم به ایستگاهی که فرمانده تازه نیروی انتظامی آقای احمد رضا رادان اعلام کرد که این بار میخوان این طرح رو هوشمندش بکنن. حالا باید ببینیم که آیا از نقطه نظر شما به عنوان یک حقوقدان هوشمند کردن این طرح محمل قانونی داره، و اگر که محمل قانونی هم براش وجود داشته باشه تا چه اندازه میتونه از برخوردهایی که در گذشته بین مخالفان حجاب اجباری و نیروهای انتظامی شاهدش بودیم کم کنه؟
درود بر شما و شنوندگانتون. باید در پاسخ به پرسش شما بگم که زنان ما از همون ماهای اول انقلاب، از همون سال 58 و اسفند 57 در واقع باید بگم که مبارزه علیه حجاب رو شروع کردن. از همون زمانی که اعلان شد از رادیو، خاطرم هستش که آقای اشراقی، آیت الله اشراقی، مثل داماد امام خمینی بودن، اعلان کردن که باید حجاب داشته باشن زنان مسلمان، در دل مردم ما یک نوع رعب و وحشتی ایجاد کرد که این واپسگرایان دارن زنان رو دو مرتبه بر میگردن به همون کفن سیاهی که در 17 شهریور، در 17 دی ماه 1314 ازش بیرون آمده بودن. به همین دلیل من خودم خاطرم هست که البته خودم هم بودم، یه جنبشی ایجاد شد در زنان. در اون زمان ما یک عده از زنانی که مثلا پیشرو بودن رفتیم جلوی مجلس و شروع کردیم به اعتراض کردن به این حجاب. در همون زمان خاطرم هستش که چماق به دستایی که هم با کت شلوار بودن آمدن متفرق کردن ما رو و با چوب و چماق سر کله ما زدن و تونستن که خانم ها رو اصلا متفرق کنن. ولی این نهضت خاموش نشد، همچنان رفت زیر خاکستر زمان ولی بود و با هر وزش نسیمی.
دقیقا خانم پروفسور، من میخواستم همین بپردازین بهش که همین خاموش نشدنش باعث شد که ما شاهد یک کشمکش دامنه‌دار تاریخی باشیم بین زنان و بین حاکمیتی که میخواد به هر حال حجابی رو برای زنها برگزینه که مدعیه که این حجاب اسلامیه. اما الان به جایی رسیده که خود این حاکمیت هم آزموده های خودش رو در کفه به هر حال ترازو گذاشته، گویا میخواد محک بزنه و بره به سمت اینکه حالا دوربین های کنترلی بگذاره یا یک کمچی مسائلی رو پیش ببره. ضمن اینکه مثلا آقای اژه‌ای که رئیس قوه قضاییه است میگه که بگیر و ببند ها هزینه ساز بوده برای حکومت. فکر میکنید که رویه جدیدی قرار اتفاق بیفته؟
به هر حال این افرادی که موافق هستن که حجاب اجباری همچنان در جامعه وجود داشته باشه واکنش دارن نشون میدن و از سلاحایی که دارن دارن استفاده میکنن، حالا چه با ضرب و شتم چه با سرب داغ، ولی آنچه که مسلمه نمیتونن موفق بشن. منتها در بین همین آدمهای کندذهن آدمهای هوشمندی هم پیدا میشن که بگن که ما با این همه هزینه‌ای که دادیم موفق نشدیم. تفاوت این زمان با اون زمان، با 40 سال پیش، این 40 چند سال پیش این هست که در اون زمان بسیاری از مردان شاید موافق این مسئله بودن، چون مردان مذهبی تر بودن زمان انقلاب، اوایل انقلاب و اواخر دوران شاه مردم مذهبی تر بودن و به این چیزا پابندتر بودن. ولی امروز بعد از اومدن 4-5 نسل که در همین انقلاب بزرگ شدن، این واکنش شدید رو ما داریم میبینیم علیه حجاب. تنها حجاب نخواهد بود، تمام چیزهایی که به زور به مردم بار شده تک تک اینها رو باید از دست بدن و مردم میایستن در مقابل خواسته های خودشون، به خصوص نسل جوان که با فضای مجازی در ارتباط هست به راحتی با هم میتونن تماس داشته باشن، برنامه ریزی بکنن و بتونن از عهده تمام آنچه که زور به زور بهشون بار شده بر بیان. و من فکر میکنم که اینها نمیتونن از پس نسل جوان بر بیان.
خب صحبت از نسل جوان کردین، بذاریم بریم سراغ خانم میرغفاری. خانم میرغفاری، وضعیت کنونی رو که شما نگاهش میکنید به عنوان کسی که کنشگر مخالف حجاب اجباریه، برای این مسئله حتی هزینه هم پرداخت کرده، به چه سمتی میبینید؟ الان صحبت از این هست که طرح حجاب و عفاف دوباره اجرا بشه. اجرای این طرح در قالب جدید آیا چیزی رو میتونه تغییر بده یا نه؟
سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز و مهمونای عزیز برنامه‌تون. ببینید، تمام این مسائل از کشته شدن مهسا امینی شروع شد توی وزرا، وزرایی که من بارها سابقه بازداشت اونجا رو دارم. خب ببینید، امروز اومدن دوربینا رو مطرح کردن چرا؟ برای اینکه نتونن مستندن فیلمی تهیه نشه از ضرب و شتم و خشونت اینا که بخواد به جوامع بین المللی و حقوق بشری نشون داده بشه. امروز میان میگن دوربین ها که چیکار کنن که بیا مردم رو تهدید کنن، باز هنوز هم میخوان از طریق تهدید و خشونت و سرکوب پیش ببرن کار خودشون رو، تحمیلات و حجاب رو که تحمیل کردن به زنان به دختران. ولی امروز این نسل به هیچ عنوان قبول نمی کنه، این نسل پذیرش رو نداره. این نسل نسلیه که نزدیک 3 ماه به وحشتناکترین شکل ممکن سینش آماج گروله قرار گرفت، چشمش رو از دست داد، عزیزانشون از دست دادن، زندان ها پر شده بود، حکومت همه ابزاری داشت در برابر ما، همه سلاحی داشت، ولی ما هیچی نداشتیم. ما فقط مشتای گره کرده، دستایی که دست همو گرفته بودیم اومده بودیم تو خیابون ها برای اعتراض، برای اعتراض به مرگ مهسا امینی. ولی حکومت 3 ماه مقاومت کردیم و هنوزم داریم مقاومت میکنیم. شما الان ببینید سر همین حمیدرضا روحی، تولد حمیدرضا روحی، خونه من نزدیک اونجاست، من صبح که میرفتم دیدم گرده، میدونم همینجور منفور معمور بنای خانوم های چادری پر، گفتم خب نمیان نمیزه، اصلا دارم ریشگیری میکنن که نشه. یک عام دیدیم مردم اومدن و من نگاه میکردم دیدم همه نسل جوان، نسل جدید، ببینید خیلی، یعنی دیگه پاسخ رو دادن، همین اون روز پاسخ رو دادن که ما دیگه به عقب بر نمیگردیم و این شما هستید که باید برید و بدونید. این که حالا نمیدونم میگن دوربین ما میذاریم، دوربین بخوام بذارم باید کلی مامور استخدام کنن، نمیدونم دوربین ها رو باید کلی براشون هزینه داره. امروز به لحاظ اقتصادی کشور انقدر وضعیتش دوغونه، انقدر تورم بالا است که همه اینا برای حکومت هزینه داره و حکومت توانش رو نداره. پس امروز ببینید، امروز حجاب، یعنی کشف حجاب که اصلا حق خانم ها بوده، امروز داریم انجام میدیم توی ایران، خودش یه مبارزه و یک اعتراض مدنی هست دیگه. خب اگر ما این رو ادامه بدیم و مقاومت کنارش داشته باشیم، مطمئن باشید که حکومت به عقب برمیگرده و نمیتونه حریف ما بشه و هرگز ما دیگه بهشون اجازه سرکوب نمیدیم. و این رو باید بدونن که دیگه ترسی وجود نداره، دیگه هیچ چیزی ندارن، با چی میخوام ما رو تهدید کنم، با چی میخوام بترسونم.
خانم اردلان، اجازه دید با شما این بحث رو از همین زاویه‌ای که خانم میرغفاری و خانم پورفاضل هم اشاره هایی بهش داشتن ادامه بدیم، که خب شما تجربیاتی هم در ایران داریم و از نزدیک هم شما مطالعه کردید و دنبال کردید، ولی این بار به نظر میرسه که این اتفاقی که در ایران داره در ارتباط با حجاب اجباری میفته دیگه یک بحث مطالبه محوری اینطور بگم صرف نیستش. اما اون چیزی که الان خانم میرغفاری میگن، به نظر شما این تقابلی که بین نظام حاکم و مخالفان حجاب اجباری هست، تا کجا زنان مخالف حجاب اجباری کشش این رو دارن و میتونن پایداری نشون بدن در برابر حکومت؟ چون از طرفی اینطور به ذهن متبادر میشه که حکومت شاید به این سمت میل پیدا کنه که فضای اجتماعی رو ناامن کنه، چنان که نشانه هاش رو شاید درباره مسمومیت های مشکوک مدارس دخترانه مثلا بتونیم نگاه بکنیم، یا در گذشته مثلا اسید پاشی های اصفهان رو داشتیم.
بله، ممنون از پرسشتون و سلام خدمت شما و شنوندگان و همطور مهمانان عزیزتون. والا در ارتباط با صحبتی که خانم عفاری و خانم فاضلی هم کردن، یعنی در ادامه قضیه میشه گفتش که این کشش واقعا دیگه برای حکومت وجود نداره. یعنی شاید یک زمانی همونطور که خود شما گفتین، ما تو زمان 57 اون مبارزه با حجاب اجباری از طرف زنها شروع شد و بعد یواش یواش حکومت سعی کردش که با سیاست‌های ارزش اسلامی، ارزشی کردن جامعه و بعد نرم کردن اون، بعد از جریان جنگ ایران و عراق و بعدم تبدیل کردنش به یک مسئله اخلاقی و ضد امپریالیستی، به طور کلی بتونه این مسئله حجاب رو در واقع به عنوان یک نماد جامعه اسلامی بذاره. حالا تو تمام این مسیرهایی که پیش اومد هر بار ما دیدیم که مقاومت زنها همونطوری که دوستان گفتن ادامه داشته و تغییر نکرده، ولی هر بار شکل دیگه گرفته. ولی اتفاقی که بعد از ماجرای ژینا افتاد و بعد از کشتن ژینا، ما به نظر من یه شیفت پارادایمی بوده. یعنی ما دیگه تا قبل از اون میتونستیم بگیم که مطالبه مسئله اصلی زنانه، ولی الان اصلا جنسیت بعد از این مسئله شد یک فوکوس و متمرکز در حوزه مبارزات زنان و در جامعه. چون اگر بدونید بتونیم ببینیم همین که خود این حرکت رو میبینیم که از انقلاب ژینا شروع شد تا الان یک حرکت اینترسکشنال و چند بچه بود، ولی در وسط اون قضیه یا در نقطه سقل و تمرکز اون قضیه جنسیت قرار داشت که این خودش تونست مسئله رو از مسئله فقط یک خواست زنان جدا کنه و یه حق بر بدن، حق بر آزادی بر بدنها توی جامعه، حق صدای زنان، هر حرکت زنان، حتی بحث جنسیت، یعنی از فضای زنان هم میره بیرون، یعنی بحث LGBT مطرح میشه و همه اینا. شما ببینیم در مقابل اینها جامعه سعی میکنه که، بعد اون موقع میگفتن که حجاب زنان بی حجاب ناامن میکنن جامعه رو، خب حالا دیگه نمیتونن کاری بکنن. از مدلای دیگه که خودتون گفتین، از اسید پاشی و اینها، به شکلهای مختلف سعی میکنن که از مسموم کردن و اینها برای ناامن کردن جامعه استفاده بکنن و بعدم بیان بگن که نبشین خونتون جامعه ناامنه، ولی دیگه نمیتونن رو بدن زنا سرمایه گذاری کنن، نمیتونن رو موی زنا سرمایه گذاری کنن، به خاطر اینکه ما از این قضیه عبور کردیم. و اونطور که گفتن، یعنی یه جایی شما از تمام اینها که میذارین، اون چیز اصلی که باقی میمونه ترسه، ولی حالا موضوع اینه که ترس هم دیگه ازش در جایی نداره و همونطور که دوستان اشاره کردن قاعدتا نمیترسن و این عدم ترس حکومت رو به وحشت میندازه، به خاطر اینکه مردم از مسئله حجاب عبور کردن. چیزی که هنوز حکومت ازش عبور نکرده خود حکومته و به خاطر همین هم مجبوره که مدام از روش‌های مختلف استفاده کنه که به نظر من جواب نمیگیره.
بله خانم پورفاضل، تا چند اندازه فکر میکنید اصلا این حجابی که الان ما داریم در موردش صحبت میکنیم، با توجه به اینکه بسیاری از منتقدان حجاب اجباری حتی در بین خانمهایی که اعتقاد دارن به حجاب به عنوان یک پوشش، در میان اونها هم انتقادهایی رو برانگیخته و اعتقاد دارن اصلا این نوع برخورد حاکمیت نشون میده که حجاب یک امر اسلامی و دینی براش نیست، بلکه یک امر سیاسیه و به عنوان یک ابزار سیاسی ازش داره استفاده میکنه. اما نکته اساسی شاید این باشه که مسئله حجاب آیا میتونه بخشی از اون مخالفتی باشه که در دل جامعه نهفته است و خودش رو داره در این قالب نشون میده؟ میتونیم این رو برایند اون بدونیم؟ چون در مقابلش اگر دیده باشید عده‌ای هستن که میگن که این حجاب رو برای این مطرح میکنه جمهوری اسلامی که اذهان عمومی رو درگیر مسئله حجاب کنه و اونها چشمهاشون رو بر مشکلات دیگری که در دل جامعه نهفته است ببندن.
بسیار اشتباه این طرز فکر در میان مسئولان، به این دلیل که هر چیزی به جای خودش ایجاد واکنش کرده. بنابراین مسئله حجاب نمیتونه پوششی باشه برای کارهای دیگری که انجام میدن که اون رو پنهان بکنن. مسئله حجاب زنان همطور که خدمتون عرض کردم از همون ماهای علی انقلاب تا به امروز ادامه داشته. اون زمان زنانی مثل من در صحنه بودن، امروز نواهای ما در صحنه هستن و اونها مطالبه گرن.
فرق نواهای شما خانم پورفاضل با خود شما چیه؟ نسل شما وقتی نگاه میکنید
اونها بی‌پرواتر هستن. دلیلش هم اینیست که جامعه بیشتر با اونا داره همراهی میکنه. اون زمان مردان با ما همراهی نکردن با خواسته های زنان، امروز من میبینم که پسرها و دخترها دست در دست هم دارن میرن جلو و همین دلیل هم قدرتشون بیشتره، ترسشون کمتره، احساس توانایی بیشتری میکنن تا زمان ما. به همین دلیل من معتقدم که موفق خواهند شد. هر مبارزه‌ای که شروع میشه از جایی، مطمئن باشید که به اون خواسته هاش خواهد رسید. منتها نوع مبارزه ها با هم فرق میکنه. زمان ما با امروز تفاوت میکنه، کما این که حال و هوای جامعه هم بسیار متفاوت شده. امروز دختران و پسرانی در صحنه هستن که پدران و مادرانشون فرزندان من و امثال من و همطور که خدمتون عرض کردم نوه های من هستن. بنابراین بی‌پرواتر میرن جلو و برای خواسته هاشون پافشاری بیشتری خواهند داشت. و من احساس میکنم که مسند نشینای ما اونقدر کند ذهن هستن که هر آزموده رو دو مرتبه آزمایش میکنن و این خطاست و این نشان از این داره که این ذهن نمیتونه بار مسئولیت رو بکشه به دوش. این ذهن نمیتونه اندیشمند باشه، نمیتونه خوب فکر بکنه و خوب اجرا بکنه. اینها فکر میکنن اگر با مردم مقابله بکنن و هی زور رو بیشتر بکنن مسئله رو به نفع خودشون تموم خواهند کرد، ولی من به شما قول میدم هرگز این مسئله به نفعشون تموم نخواهد شد و همین باعث سرنگونیشون خواهد شد. و من پیشبینی میکنم که تنها مسئله حجاب نیست، مسائل بسیار دیگری در جامعه ما وجود داره که اونها هم چنان مثل آتش زیر خاکستر هستن، اونها هم زبانه خواهند کشید. و من به شما بگم اگر این آتش سراسر ایران رو بگیره، اینها از پس اطفایش نخواهند بر اومد.
بله،
من امروز خدمت شما عرض میکنم نمیتونن از پسش بر بیان.
خانم میرغفاری، همین پرسش رو مایلم که شما هم پاسخ بدید که شما چه فکر میکنید؟ آیا به نظر شما تونسته مسئله حجاب اونطور که برخی از مخالفان میگن از هان رو از مسائل اساسی تر به گفتی اونها کنار ببره و معطوف کنه یا متمرکز کنه بر حجاب به عنوان یک مسئله مهمتر از آنچه که در اطراف حجاب داره رخ میده؟
ببین خانم گیتی پورفاضل این درست گفتن. امروز تو کلان شهرها، ما کلان شهرها رو نگاه کنیم، توی کلان شهرها آقایون دارن با خانما همراهی میکنن، کنارشونن. و امروز مثلا من نگاه کردم دیدم که این خانمی که هستن که هنرمندن شراره دولت آبادی، یه ویدئوی داده بودن گفته بودن که آقایون پسر و آقایون دختر و خانما رو تنها نذارید، یعنی دقیقا هم با همین تو لنگ گفتن که اگه دیدید به سمتشون فردا حمله شد برید جلو، برید حمایت کنید. خب این یعنی چی؟ یعنی ترس جامعه ریخته و همه کنار هم و تو کلان شهر رو دارن آقایون از خانم‌ها حمایت میکنن. جمهوری اسلامی دیگه انقدر قدرتمند نیست مثل سابق، انقدر نیرو نداره، ریزش نیرو داشته. خب همه درس خوندن، با سواد شدن، دیگه تمام اون گذر کردن از افکار پوسیده اینا و همه فهمیدن که اینا حاکمان نالایق و ناکارآمدی هستن و باید برن. و اینکه
خب یعنی این به نظر شما یک مسئله تازه ایه؟ چون در دوره های گذشته هم که اعتراض هایی شکل می گرفت قاعدتا به هر حال جامعه معترض به این مسئله رسیده بود که حاکمیت فعلی به گفته اونها ناکارآمده، اما این بار به چه مسئله تازه رسیدن؟ آیا فکر میکنید که همچنان جامعه مطالبه داره میکنه مسئله حجاب و اینکه اختیار پوشش رو، یا نه این مسئله حجاب و اختیار پوشش یک گفتمان تازه‌ای رو میخواد پدید بیاره در درون ایران؟
نه ببینید، امروز به نظر من همدلی و همراهی مردم و کنار هم بودنشون به صورت خیلی مستحکم و صمیمانه خیلی بیشتر شده. برای همین هست که حکومت مونده چیکار کنه. اگر بخواد از حجاب، یعنی از این قانون حجاب رو بخواد برداره، خب قانونهای دیگر رو باید دوباره اونا تحت تاثیرش قرار میگیرن. اگر بخواد ادامه بده حریف مردم نیست، یعنی خودشون هم موندن باید چه کار بکنن. و شما مطمئن باشید فردا روزی که شنبه هست و اعلام کردن که فردا میخوان شروع بکنن، یه مطمئن باشید خیلی بیشتر حجاب برمیدارن و خیلی بیشتر عکس العمل بیشتر خواهد بود. و اگه با همین رویه بخوان پیش برن، همون حرفی که خانم گیتی پورفاضل زدن، واقعا خشونتی سراسر ایران رو میگیره که اینا توان مقابله باهاش رو ندارن و خودشون دارن به این خشونت دامن میزنن و هرچی ما میگیم اینا نمیشنون، متاسفانه نمیپذیرن.
خانم میرغفاری، شما خودتون چون میدونم که مخالف حجاب اجباری هم هستید، تجربه ای داشتید در خیابان، تجربه ای از برخورد افراد مختلف از صنوف مختلف با خودتون به عنوان یک کسی که اعتقادی به این پوشش ندارین؟
بله، من هم تجربهش رو بارها داشتم. من سر همین دختر انقلاب که بالای سکو رفتم، عکسام هست منتشر شده، قشنگ یه پسر جوون، یه پسر خیلی سن کم جوون بود، اطلاعاتی بود، نمیدونم حالا پلیس امنیت بود نفهمیدم. ببینید اومد قشنگ از دو تا لبه شالم که دورم بود، سرم نبود، دورم بود، منو گرفت کوبید زمین. یعنی من پام شکست، دو تا کتفم پر از خون شد. زمان دانشجویی مثلا من داشتم میرفتم دانشگاه، تو میدون ونک به من حمله کردن، انقدر این خانم های گشتر شد دست منو چنگ زدن، انقدر منو کتک زدن که وقتی مامانم اومد همجور مونده بود، میگفت داد میزد، میگفت چرا بچه همو اینجوری کردید. بله این رویارویی ها زیاد بوده.
الان چی؟ الان این وضعیت تغییر کرده خانم میرغفاری؟ یعنی الان این صحنه ها رو دیگه نمیبینید؟
ببینید الان من چیزی که دارم میبینم اینا، میگم چون ناکارانم ناکارآمدم و کلا کند ذهنن، نمیفهمن. الان من چیزی که دارم میبینم اینا انگار دارن خودشون رو آماده میکنن. حالا خیلی دوست دارم خانم گیتی پور فاضلم در این مورد نظر بدن. من دیدم مثلا ونای ارشاد قبلا فرق میکرد، فرسوده بود، کوچیک بود، الان ماشینا خیلی مجهزتر شده. مثلا تو دوره‌ای که تو ایران تظاهرات بود، همین ژیلا امینی، یعنی من اینقدر ماشینای نظامی میدیدم که همینجور مونده بودم اینا رو کی اینا درست کرده. یعنی کل خیابونا ماشینای جنگی بود، نظامی جنگی ها، ماشینای خاص بازداشتی ها بود.
بله.
و میگم اینها به الان فقط تنها راهی که دارن سرکوب کنن، چون خودشون میدونن مردم دیگه اینا رو نمیخوان، اینا دیگه جایگاهی ندارن.
خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید. من برم سراغ خانم اردلان. خانم اردلان، فکر میکنید در شرایط فعلی با تصاویری که خانم پورفاضل و خانم میرغفاری که خب در تهران در ایران هستن ارائه دادن و پژوهشایی که شما کردید، آیا سرکوب میتونه پاسخی باشه حتی در شکل هوشمندش، در شکل امروزینش که آقای رادان دارن ازش صحبت میکنن، پاسخی باشه برای کنترل کردن این فضا؟ و آیا فکر میکنید که اصلا دیگه داستان حجاب اجباری مطالبه ای از سمت شهروندان از حکومت نیستش، یعنی تبدیل شده به یک گفتمان تازه ای در دل ایران؟
بله، ببینید همونطوری که خودتون گفتین، ما شعار زن زندگی آزادی، جن جیان آزادی رو داریم که در واقع یک گفتمان سیاسیه و کاملا تو همه ابعاد زندگی کار حرف میزنه، از خود زندگی، از سبک زندگی، از حق پوشش، از تمام چیزهایی که ما در واقع داریم میگیم. و این سیاسی شدن بدنهاییه که در واقع تو جامعه ایران الان دارن حرکت میکنن و فقط هم الزاماً زنان نیستن. بنابراین چیزی که در واقع این شعار در برای ما بر مقام آورد و زحمت تمام دوستانی که الان اینجا دارن از اتفاقات از مقاومت‌های روزمره شون میگن به وجود اومد، اینی که در واقع ما تو جامعه امروز با این نماد واقعی شخصی سیاسی باش روبرو هستیم. یعنی مسئله دیگه از عبور کرده از اینکه یه تیکه روسری یا چادر باید رو سر زنا باشه. مسئله اینه که کل قضیه و کل این تغییر ساختاری و یه تغییر ساختاری رادیکال در تمام سلسله مراتب اجتماعی باید مطرح بشه. در همین دیگه دورانیه که دیگه نمیتونیم بگیم که اولویت چیه. اولویت وجود نداره، چون تمام اولویت ها در یک سطح قرار گرفتن و همه با هم دارن حرکت میکنن و پیش میرن. تو یه همچین حرکتی قاعدتا ساختار سرکوب تنها ابزارش سرکوبه. ولی اتفاقی که داره میفته، جامعه مدنی دیگه جامعه نیستش که بخواد به کمک زنا بیاد یا بخواد که مثلا بیاد یه دلسوزی بکنه و بگه که مسئله اینه. نه، مسئله اینه که الان مسئله زنان مسئله مردانه، مسئله مردان مسئله جامعه است، مسئله همه مسئله هم دیگه است. مسئله اینه که ما تمام با انباشتی از اقسام مطالبات پاسخ نداده روبرو بودیم که حالا این انباشت اینقدر شدیده و اینقدر قویه که در سرویس شده در تمام جامعه و یک دیگه هم نیست، همه اینا با همه. به همه خاطره که تو هر کدوم که شما دست بذارین، هیچ انباشتی از آدم ها با طیف های مختلف با در لایه های گوناگون اجتماعی میان سراغش و باش مقاومت نشون میدن. و به خاطر همینه که قدرت جمعی و کنش جمعی داره همینطور قدرتمندتر میشه و پیش میره. در مقابل یه همچین چیزی، ابزار سرکوب به مراتب خشنتر میشه، به مراتب سنگینتر میشه و به مراتب خشونت و دارد خیابون هم به شدت بیشتر از پیش میکنه. ولی موضوع اینه که عرصه خیابون الان عرصه‌ایه که به دست همه قرار گرفته و این شعار واقعا در بطن این جامعه جریان داره. فقط یک شعار نیست، در واقع یک نوعی از سبک زندگیه که الان میگه جریان پیدا کرده. این چیزی که من از دور دارم میبینم، میبینم تو عکس‌ها، توی صحبتایی که با داخل میکنم و از صحبتایی که عزیزان میگن، نه اینکه مثلا میخوایم بگیم که از دور نشستیم نداریم یک تصویر غیر واقعی میبینیم، ولی شاید منو درست تصدیق کنن دوستان که با واقعیت روزمره روبرو هستن.
بله خانم پورفاضل، یک نکته ای رو شما بهش اشاره کردید، بحث به خشونت کشیده شدن یا رادیکال شدن، چقدر این موضوع میتونه تاثیرگذار باشه؟ ضمناً یک نکته ای رو هم باید در نظر بگیریم که بخشی از جامعه شاید بخواد همین حجاب اسلامی رو داشته باشه با خودش و نامه خانم نرگس محمدی هم به اونها هم پرداخته بود. اون نوع نگاه و با اون بخش از جامعه که احیانا شاید تحت تاثیر حاکمیت هم قرار بگیره، چگونه باید طرف شد و چگونه باید صحبت کرد؟
ببینید، ما هیچ رویارویی با کسانی که حجاب رو قبول دارن ما نداریم. ما میگیم اونها باید بپذیرن که ما رو بی حجاب ببینن. مشکل در اینجاست که اونها میخوان یک اقلیتی هستن که میخوان این اقلیت اون چرا که در ذهنشون هست به اکثریت غالب بکنن و اکثریت هم نمیپذیره. الان بیان این شمشیر داموکلس رو از بالای سر مردم بردارن، بعد واکنش مردم رو نشون بدن. به رأی العین میشه دید که کسانی که نمیخوان حجاب اجباری داشته باشن تعدادشون بیشتره یا کسانی که میخوان داشته باشن. ما مسئلمون با افرادی که حجاب دارن نیست، ما مسئلمون با زوره. ما اجازه نمیدیم که به زور همه چی رو به ما تحمیل کنن. وقتی که یک جامعه ای داره بر علیه زور میجنگه، نشان از ناتوانی مسئولانش هست، چون مسئولان رو قبول نداره و اندیشه اونها رو نمیپذیره. موضوع بر سر این هست که یک اقلیتی میخواد خودش رو بر اکثریت چیره بکنه و ما نمیتونیم بپذیریم این مسئله رو. از همون ابتدای انقلاب تا به امروز این موضوع اگر که موج بوده، الان امواج شده کوهابه. اینا در برابر کوهابه نمیتونن بایستن، هیچ سدی هم نمیتونن ببندن.
بله،
چون به هر حال اون آب داره ریزش میکنه بر سرشون.
خانم میرغفاری، با شما هم داشته باشیم جمع‌بندی شما از آنچه که صحبت شد و اینکه شما احساس هراس نمی‌کنید از اینکه خشونت‌های اجتماعی بیشتر بشه در ایران در پی کشمکشی که بین حاکمیت و مخالفان حجاب اجباری هست؟
این خشونت ها از طرف لباس شخصی ها و آتش به اختیار ها، بله ممکنه خیلی شدید باشه، همونجور که تهدیدم کردن که اگر حکومت جلو بی حجابی رو نگیره ما خودمون به صورت خودجوش اقدام میکنیم. ولی اون چیزی که هستش، واقعیتی که هست، این هستش که ببینید، ما به لحاظ معیشتی و به لحاظ تورم وضعیت خیلی بدی ایران داره. مردم به شدت مشکلات مالی دارن و اینا همه دست به دست هم میشه که به مسائل دیگه حساس تر نگاه کنن و اونا رو دستاویز و ابزاری قرار بدن برای اعتراض. پس وقتی که اینا میان میگن ما میخوایم جلو حجاب رو بگیریم، مردم چی؟ مردم میگن که خب چیکار به زلف مردم داری؟ بیا به مردم نون بده، بیا سفرهشون رو درست کن، بیا معیشتشون رو درست کن. خب پس اینا همه باعث میشه مردم با هم دیگه همدلتر بشن، بیشتر کنار هم باشن و به نظر من از فردا، از شنبه روزی خواهیم دید که مبارزات بیشتر میشه و بی‌حجابی‌ها بیشتر میشه و خودشون هم خواهند دید و باز اینا مجبورن برن برگردن به عقب. خشونت ها هم بله طبیعتا بیشتر میشه، ولی همونجور هم مقاومت ها بیشتر میشه. این رو بدونن که این بار دیگه آقایون هم کنار خانوم ها هستن.
سپاس از شما. خانم اردلان، با شما هم داشته باشیم، آیا استفاده از دوربین های طرح حجاب و عفاف آخرین سنگر جمهوری اسلامیه؟
حالا سیستم های حکومتی به تنها کارشون اینه که ابزار شنود، کنترل، شکنجه و همه اینها رو بتونن تو همه جاها به دست بیارن تا بتونن فقط بمونن و برای شرط دوام آوردنشون خشونت، اعمال خشونته. ولی چیزی که تجربه من تو زمانی که ایران بودم و تجربه‌ای که الان دارم میبینم اینه که جامعه همزمان با حکومت داره حرکت میکنه، منطقه جامعه داینامیک پویاست و این حرکت پویا رو با قدرت جامعه مدنی داره به شدت بالا میره و این شکل به نظر من این ابزار هر چقدر هم پیشرفته تر بشه پاسخ نمیگیره و این شاید همون شعاری که دوستان زنای ما سال 57 گفتن که انقلاب نکردن که به عقب برگردن، اون موقع با اقبال روبرو نشد، الان همه میخوان به عقب برنگردن و تنها حکومتی که داره تلاش میکنه با چنگ و دندون به عقب برگرده و این پاسخی نمیگیره.
بله، سپاس از شما خانم اردلان. پروین اردلان فعال حقوق زنان از نروژ با ما بودند، گیتی پورفازل وکیل دادگستری در تهران و لیلا میرغفاری کنشگر مخالف حجاب اجباری در تهران ما رو همراهی می‌کردند در این میزگرد. من سپاسگزارم ازتون که تا این لحظه با ما همراه بودید.